سلام عرض میکنم استاد، خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم و بریم سراغ اصل بحث، فیلم آتابای اثر خانم نیکی کریمی و فیلمنامه آقای هادی حجازی‌فر. خب فیلم مورد استقبال خوبی تا الان قرار گرفته و وقتی آدم فیلم رو مشاهده میکنه متوجه یک حداقل رویکرد جدید در سینمای ایران میشه، ولی من نمیخوام بحث رو با این مباحث کلی یا از نظر تاریخ سینمایی بحث کنم. میخوام بگم نگاه شما، یک نگاه لانگ شات به فیلم چیست و نکته دومی که شما با فیلم ارتباط گرفتین یا نه و دلیل ارتباط، این حلقه ارتباط شما با فیلم چی بود؟
بسم الله. خب از این نظر ما برای اولین بار داریم درباره فیلم اکران، در حال اکران داریم صحبت میکنیم. من فکر میکنم که خودش برای یک منتقد فیلم یک چالش خوبه. چون قبلا راجع به فیلم‌های تاریخ سینما صحبت میکردیم، معمولا خیلی از آدم ها، چه کسانی که در واقع تاریخ سینما، فیلم‌های تاریخ سینما رو پوش میکنن یا هر چیز دیگه ای، یه منبع تغذیه وجود داره، یه اثبات وجود داره، یه باد تاریخ وجود داره. بنابراین مثلا شما هر چیزی که راجع به کازابلانکا میذاری در کانال یا در هر جا، از دوبلش، از نمیدونم مطالب مربوط به آدم ها، همش مثبته، همش لایک میگیری، همش هم موزه شما هم درسته دیگه، چون موزه شما آمده پشت موزه تاریخی. بنابراین شاید از یه نظر، هرچند که ما سعی کردیم که هیچ موقع اون حرفای تکراری و قالبی راجع به فیلمایی که انتخاب میکنیم و ببینیم، خب ما بحثمون روی سینما ایران هست، هیچ موقع اونا رو تکرار نکنیم و بعدم همیشه سعی کنیم که در واقع جایگاه واقعی اون فیلم ها رو بسنجیم و بکاویم، ولی باز هم تاریخ سینما تاریخ سینماست و هر چی که شما بگی از پشت موزه تاریخی میای و بنابراین ممکنه اصلا خطا نکنی. ولی حتما وقتی راجع به فیلم اکران روز داری صحبت میکنی،
خودش یک چالشه.
بله، خودش یک چالش برای اون منتقدی هستش که معلوم هست اصلا منتقد هست یا نه. چرا حالا اینو میگم؟ من مطلبی میخواستم بنویسم برای یکی از نشریات و مراجعه کردم به بعضی از این چیزایی که قبلا راجع به آتابای نوشته شده بود و اتفاقی به یکی از همین به اصطلاح ویدیوهایی برخوردم که در تلویزیون راجع به آتابای صحبت کرده بودن، همین برنامه معروف شبکه 3 و یعنی واقعا من
گفتم که آتابای خوب نیست.
حالا اون که خوب نیست که، خب طبیعتاً اون موضع رسمی دستگاه اونجا این هستش که شما هر فیلمی که از این جریان اصیل سینما میاد رو بکوبن، مثلا قهرمان بعد از اون، بعد از اون، بعد از اون، بعد از اون، مثلا اخراجی ها خوبه، مثلا این چیزها خوبه، اون که مشخص روی صحت و سقمه به صلاح این حرف اونا آره بحثی ندارم. بحثم سر معکوس فهمیدن موضوعات هستش و همینو مستری میکنم برای اینکه در واقع ورود پیدا کنم به فیلم آتابای. خب در جشنواره سال 1398، در جشنواره فجر، در جشنواره که من هم عضو هیئت انتخابش بودم، دیده شد و انتخاب شد. خیلی فیلم بسیار موفقی هم بود. من فکر میکنم غالبا هم دوست داشتم فیلمو، یعنی مخالفت آنچنانی وجود نداشت و اتفاقا همه هم دوست داشتن. خود من بیشتر از همه اونا دوست داشتم فیلمو، چون که هم دارای چشم میباشم به قول معروف، هم دارای عقل میباشم و در مقایسه با سایر فیلم های همجبار در این دوران هم هست، نیازی به هوش چندانی نداره که شما بفهمی که آتابای چقدر فیلم برداری درخشانی داره، چه قاب بندی ها و چه فرم بصری زیبای،
خلق لحظات،
آره چه خلق لحظاتی داره، به 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 به، این اصلا هوشی نمیخواد. یه منتقد فیلم اگه اینا رو نفهمی که دیگه واویلا. ولی خب اون دوست ارجمند در اونجا نشسته بود و واقعا اینا رو نمیفهمید و داشت معکوس حرف میزد. بنابراین در همون جشنواره این فیلم مقبول بود و آمد و در جشنواره هم موفق بود، الان هم که در اکران موفقه و از این بابت خیلی آدم باید خوشحال بشه. ولی اون چیزی که برای من خیلی خاص بود اون جنبه فولکلوریک و در واقع بستر اصلی آره اون بستر اصلی اون فیلمه بود که خب به اصطلاح در بیس مادری من میگذشت در یک اقلیم ترک زبان، هرچند که ما یه فاصله جغرافیایی داریم ولی بالاخره به لحاظ بعضی از نشانه ها یا مؤلفه‌های فرهنگی نشانه ها یا در واقع اون تبارشناسی خب یه سری چیز مختصات و مشترکاتی داریم دیگه. شما غیرتمندی رو از یه جنبه های قومشناسانه ترک زبان ها نمیتونی حذف کنی، این یه خصیصه بسیار فرهنگی درخشان است در جایگاه خودش. شما غیرتمندی رو نمیتونی ازش حذف کنی، همین غیرت رو که در به ساختار نظام خانواده هم تسری پیدا کرده و اصلا مرکز و ریشه حرکت شخصیت هستی آتابای یا همون کاظم در این فیلم شده. خواهر این مرد خودش رو سوزونده و این اصلا زندگی اینو تباه کرد. خب این ریشه در اون تبارشناسی غیرتمندی در این قوم داره. خب یعنی یه ریشه های مشترک با اون به اصطلاح جریان فرهنگ فیلم من پیدا کرده بودم، خب روی اون حرکت میکردم. و بعدم که شما دو سه تا چیز رو داشتین میدیدی که اینا آمدن در هم تجمیع شدن، این شکست خوردن در عشق، شکست خوردن و خودداری، قربتی که به وجود آمده و این هم باز یه خصیصه فرهنگی اقوام ترک زبان هست. یعنی این هم من تحریک میکرد. شما آتابای رو میبینی دختر رو دوست داشته و شکست خورده در رسیدن بهش، خواهرش رو میبینی مردی رو دوست داشته و به ازدواج کسی دیگه در اومده و شکست خورده، و باز دو مرتبه یحیی رو میبینی دختری رو دوست داشته شکست خورده و الان هم که دیگه همسر جدیدش هم در واقع به رحمت خدا رفته و خود این در واقع یه نقطه اتصال برای شخصیت های پراکنده این فیلم میشه و همه اینها یک جنبه منفعلانه نسبت به کنش های زندگی خودشون پیدا کردن، منفعل شدن. میدونی؟ اونجایی که در
یک انفعال خودخواسته،
آره یک انفعال خودخواسته، یک صبوری شگفت انگیزی در یحیی و در آتابای و در تمام شخصیت ها شما اینو در هیچ فیلم سینمایی با زبان فارسی به مفهومی که الان ما داریم راجع به شرب میزنیم نمیبینیم. اینا مختصات فرهنگی یک قومه، یک طایفه ای از مهمترین طوایف ایران هست. و من اینجا بود که عرض کردم که اون آقا در تلویزیون نشسته بود و همینطور داشت همه این خصایص فرهنگی و همه این نگهداری های فرهنگی که از برنهاد فرهنگ میاد بیرون، میدونی؟ از پر قنداق ما در خانواده هامون در به سلام دامن مادرانمون یاد میگیریم، میبینیم، آموزه میشه برامون به عنوان مردم ترک زبان و این خودداری ها غیرتی که توأم با قربت میشه و انفعال و صبوری و بردباری که در نهاد و شخصیت ها مینشینه رو همه رو معکوس فهمیده بود و داشت همه رو معکوس میگفت. یعنی یک چیز درست در یک فیلم ایرانی تجلی پیدا کرده و اون آقای منتقد اونجا در نفهمی مطلق داشت حرف میزد. بنابراین واقعا دارم میگم خدا شاهده برای اولین بار احساس کردم که با تصمیم بگیرم که از کار نقد انصراف بدم و بگم من منتقد فیلم دیگه نیستم. با این فاجعه ای که به عنوان با این فاجعه مضحکی که در تلویزیون به عنوان نقد تحویل مردم میدن و این روکرد مشمئز کننده ای که از تحلیل فیلم دارن میدن و فرهنگ رو سخره میگیرن و اون دستگاه این تریبون رو در اختیار یه سری آدم بی مسئولیت قرار میده فقط به خاطر چند درغاز درآمدی که داره یا چند درغاز چیز فرهنگی احتمالاً ناچیزی که براشون داره، چون همش که جز ناسزا چیزی نصیبشون نمیشه، داره در اختیار اینا گذاشته، داره معکوس دارن میرن. بنابراین من نیستم، من نیستم، من به عنوان یه بالاخره مخاطب ممکنه بعضی از این چیزها رو توی اینستاگرام یا توی فضای مجازی ببینم، تلویزیون و اون برنامه رو نمیبینم، ولی به هر حال ممکن اینا رو در اینجا ببینم و ناراحت میشم، نگران کننده میشه. این نشون میده که خب اینا ممکنه یه عده بچهای معصوم مردم رو تحت تاثیر قرار بدن. و فیلم به این خوبی رو که شخصیت میآفرین از دل این فرهنگ و شخصیت هاش رو براش در واقع آنالیز میکنه، شخصیت هاش رو، رفتن و آمدن هاشون رو بهش بود میده و اینقدر ظریف عمل کرده رو، یه دفعه شما در یه چشم بندتن یه آقای اونجا نشسته چشماش هم میبنده و هر چیز دهنش میاد میگه. بگذاریم، اینو گفتم برای اینکه در واقع مخاطبان احتمالی این پادکست حداقل اینو بشنون که واقعا این حرفایی که راجع به بعضی از این فیلم‌ها گفته میشه و زده میشه محل اعتراض نداره.
بعد یک پرانتزی من باز کنم، یک مدد میجویم از سخن بازپسین روزهای شما که فرمودید که نقد سلبی بنیادش برباد است. من امروز اینو بیشتر تو مخاطب میبینم، چون یک رازناکی داره هنر، یک رازی داره مثل رازهایی که بین عاشق و معشوق هست و خیلی خوشحالم که این شعبون بیمخهای فرهنگی ارتباط نزدیکی با اون نازک خیالی و اون نازک طبعی هنرمندانی مثل صاحبان این فیلم برقرار نمی کنن که چه بسا نباید هم برقرار کنن. ظرافت، اون متانت، این قرابت فرهنگی که شما ازش دم زدین که از یک فرهنگ وراثتی شکل میگیره و در این فیلم انقدر خلاقانه است که میشه تعمیم داد به تمام اقلیم ها و تمام زبان های کشورمون و حتی همسایگانمون، که سخن از عشق میگن، سخن از مرهم بودن عشق، نه سخن. و این فرد هم آقای فیلم نامه نویس هم خانم کارگردان انقدر هوشمندانه این طراحی و این هندسه درام رو کشیدن که به سمت سانتیمانتال یا استفاده ابزاری از زبان، از موقعیت، از منطقه نمیره و موقعیت بر ما بعد، من این واژه پرهیز میخوام کنم ولی متاسفانه واژه دیگه، بعد عرفانی پیدا میکنه. ما نمیتونیم نگاه های جواد عزتی به شمس رو نادیده بگیریم. این به معنی این نیستش که این نگاه ها از یک نماد یا نه، از اینه که در این اقلیم شمس بوده و عشق و متبلور شدن عشق و حالا ناکامی عشق منجر به این نشده که اینها عصیان هایی علیه فضا کنن، بلکه این متانت و تودار بودن و صبوری جز به یکی از ارزش‌ها و فرهنگ‌های وراثتی اون اقلیمه. و این نازک خیالی طبعا استاد از یک منتقد نازک خیال برمیادی.
آره نه من حالا ممنونم که خوب توصیف کردی فیلم رو. شما وقتی نقطه عظمت رو در یه فیلم پیدا می‌کنی، خب بقیه مواردش هم خودش میاد دیگه. وقتی شما خودت در واقع تر زبان هستی و میفهمی که این چرا اینا اینقدر، امکان نداره اینا عاشق نباشن، عاشق نبوده باشن، عشق رو تجربه نکرده باشن و به چنین درجه ای از متانت و رفتار با قول شما نازک خیالانه. و اصلا ببین فیلم با چی شروع میشه؟ 21 31 41، یک ندایی از آن
لیبی اوتوزبی
و از اون دنیا آمده، صدای مادری گفته که تو در یک سن نمیبینی، یادش
یه چیزو یک گفته، اون اولیه یادش
داره میگرده. خب پس داره با خودش مونولوگ میکنه، شخصیتی که داره با خودش مونولوگ میکنه با مونولوگ شروع میشه، با مونولوگ تمام میشه. این شمارها در آخرم دو مرتبه میاد، یعنی این آدمی که در خودش رفته، توجه رو داده به درون خودش، چه چیزی در درون خودش این توجه رو ایجاد کرده جز اینه که این یک جا سوز دل براش به وجود آمده و عاشق شده و این عاشقیت اینو نگه داشته. تمام اون شلتاخهایی که بیرون میکنه، اون پرخاش ها و چه و چه و چه که بیرون اتفاق میفته و میره و برمیگرده، شلتاق میکنه برمیگرده پشمون میشه. درسته؟ تمام اونها
یه کودکی ناب میاد.
آره نه برگشت برگشت بپذیره به اون نقطه نور درونش دیگه، چون عشق در تو نور درون رو شعله بر میکنه. عشق در تو این غیرت رو داره به عنوان یک کسی که اصلا جزو تبارش هست، ولی با خودش قربت رو هم آورده.
نمیزلنه نه گرخلاره نه ده تهلخلاره.
من داستان زندگی تو میدونم آیدین، خواهرتون، این باغ.
منو یاخت سشته هیچلن
اتمام. من از یه نظر خیلی خوشحال شدم که خیلی استفاده توریستی از مقبره منطقه مقبره شمس و اینا نشده. یه پلان میاد و میره، فقط این که معلوم بشه این کجاست. آره ما میتونیم توی نگاه تحویلی بگیم که خیلی خب این توارثی که شمس در اونجا از خودش به جا گذاشته، توارث فکری و ژنتیکی ممکنه در اون منطقه از به جای مانده باشه که مطمئنن هست، بنابراین اینها هم میتونه خویشاوندان این باشه. اصلا من مالا توی مطلبی که اشاره کرده بودم که شما اگر بخوای مثلا قصه هجرانی لیلی و مجنون رو نمیدونم اینا، عشق اسطوره‌ای اینها رو مثلا بخوای تصویر کنی در امروز، به چی میخوای؟ به چی میرسی؟ به چی میرسی واقعا؟ بجز اینه که به تصویری و تمثیلی از همین آتابای و سیما برسی،
واقعا غیر این نباید باشه،
به یحیی و فرخ لقا برسی، مگه میشه غیر از این؟
نمیشه دیگه.
بعد میونه کلامتون شکر، بعد فرمول عاشق شدن، نظربازی و مدام این نگاه های توالی و سریالی و این در تواتر همدیگه،
همین اینا اینجا نگردار و اون اخلاق زیبا، یعنی آن چیزی که ما سالها در همین دستگاه‌های رسمی هی راجبش حرف زدن، ولی الان که تجلی پیدا کرده، واقعا تجلی پیدا کرده، منتقدون دیگه چسته داره برعکس می‌بینه. این اخلاق، این رفتار با تومنینه که مستقیم به صورت طرف نگاه نمی‌کنه و به قول شما
چشم می‌دزده.
آره چشم می‌دزده. شرم و حضور، این حیا، این حیا، شما یک فیلم با حیا، با آبرو، محترم در همه اینا، درست که خصیصه نیست برای مندا، چون این واژه ها در مقابل اون واژه های منحوس ناپخته نااعظم از اونها می نشینه، که این فیلمی که اینقدر تونسته تصویر رو در خدمت معنا در بیاره، یعنی از
تصویری بیاندیشه.
آره تصویری بیاندیشه،
حس برآمده از معنایی که این معنا هم در این اقلیم شکل میگیره، نه اینکه از یک دنیای دیگه ساته شده باشه.
من این مطلب نوشتم تو همون اول جشنواره دو سال پیش که آقا اونی که کریمی قبلی رو شما فراموش بکنید، الان یک چیز جدید به وجود اومده. میدانم که به اصطلاح اثر بخشی آقای هادی حجازی فر به عنوان نویسنده فیلمنامه، به عنوان کسی که از زادبوم میاد در اینجا خیلی به اصطلاح خیلی موثر افتاده، خودش بازی میکنه، خودش هم برام نوشته، احتمالاً خیلی هم میتونه برخواسته از تجربیات شخصی خود این فرد باشه، ولی کن شما اصلا این همه ظرافتی که در این فیلم، در داستان این فیلم، در پردازش شخصیت و شخصیت شدنه، این درام ساده هم نیست، تعداد زیاد
متنوع
داره، تعداد زیاد آدم میتونی همه آدم ها رو میشنوزی و همه رو بهشون علاقمند میشی، این همه رو بهشون علاقمند میشی و همه سرنوشت همه. من اینو اخیرا در سینما رفتم دیدم، دو سه نفر پشت من نشسته بودن، دوستا خانم داشتن هی ریاکشن میدادن نسبت به جریان فیلم، هی آه میکردن، ناله میکردن، هی بابت اینکه الان چی میشه، این سیما همان سیماست یا این خانمه چیکیه میاد و میره، یعنی احساس قرابت بسیار زیاد رو با فیلم پیدا کرده بودم و شخصیت رو پیدا کرده بودم.
با توجه به زمانم ترکیه،
چون خیلی متوجه نشد، بله خیلی متوجه، پس هم میزنه، یعنی یه عده‌ای که مثل دوستامون آدم های پرمدعایی هستن و میگن که ما فارسی هستیم باید به زبان فارسی فیلم ببینیم، نه خیر، اینجا اقلیمی هستش که تنوع فرهنگی و قومی
گزافیه،
به هر حال تنوع اقلیمی و فرهنگی وجود داره، بنابراین شما در یک کشوری که با تنوع اقلیمی و فرهنگی وجود داره، شما ترک زبان داری، کرد زبان داری، عرض کنم که بلوچ داری، عرب داری، شما همه اینا رو ببینی دیگه.
اصلا هر کی از فرهنگ خودش. من یک مثال ترکی عرض کنم برای اینکه یک فراغتی برای شما حاصل شد تا ادامه بس. اصلا مگه میشه اون صحنه‌ای که جیران اومده میگه آتابای تو من رو بگیر، من بعد میگه من سندم زهلم گدر، این نمیشه ترجمه شد. و اینجا من دیدم توی سالن سینما که یه سری خندیدن بدون اینکه زیرنویسی ببینم، چون تو سینمای میدیدم اسمش هم نمیارم، زیرنویس به سادگی دیده نمیشد. بعدش رفتم گفتم آقا خانم شما اینجا برای چی خندید؟ گفت اصلا این فرمش یه جوری، یعنی انقدر این در شاکله تصویری مدیوم سینما به اثری خلاقانه دست یافته که ما فیلم آتابایی رو میتونیم شبیه یک سونات ببینیم، شبیه یک سوناتی که نواخته میشه و ما رو، من خیلی فیلمو دیدم و بازم میخوام ببینمش، یک نوازندگی. و این نوازندگی اتفاقا در همون پلانهای شاهکاری که دوستان مشاهده نمیکننه، در همون هلیشات‌های عجیبه، در اون صحنه‌ای که بغل دریاچه ارومیه، در اون گلدن تایم تصویری، همین مؤلفه‌ها رو نمی‌بینن، بعد به اون چیزی که می‌بینن می‌پردازن که من هم هنوز که هنوزه میگم، میگم راه عشق،
نه اونا به چیزی نمی‌پردازن،
راه اصلا اینا چیزه، شب اون می‌خوای فرهنگی هست.
حالا ولی به هر حال باعث تأسفه که
حس. یه سوالی من داشتم خدمتتون، آتابای از منظر شما غیرتمدارانه، از منظر من یک عذاب وجدانی نسبت به خواهر داره، چون احساس میکنه عشق خودش که شکست انجام میده و کاش میتونست قدرت داشته باشه خواهر رو به عشقش برسونه و یک عذاب وجدانی داره و خودش رو در مرگ خواهرش شریک میدونه، از سالهاست به خاطر این خصوصی پرویز رو طرد کرده تا لحظه ای که آقای یحیی واقعیت رو بهش میگه. حس عذاب وجدان تبدیل به یک بی‌حسی مزمن میشه، حالا دیگه نمیشناسه این حسی که الان داره چیه. و از صحنه‌ای که از دریاچه فرار میکنه یا میدوه تا لحظه‌ای که فریاد میزنن رو شما چه جور دیدین؟ یعنی صحنه‌ای که ماشین رو دور میزنه، هلیشات میاد، آیدین، کتک زدن آیدین، من به نوعی دیدم که انگار آیدین رو میزنه، انگار حد مادر رو بر آیدین داره جاری میکنه و میاد سر قبر خواهره و یه دیالوگ خیلی هولناک میگه، میگه دیگه سوالی ازت ندارم، هر وقت خواست بیاد تو خوابم. و این دیالوگ اینو چجور دیدی؟
ببین من با بذات خودم و درک ناچیزی که از جریان هنر دارم عرض میکنم خدمتتون، من میگم که اونجایی که یک جای قلاب ماها به اون فیلم میفته، به اون اثر هنری، به اون شعر، به اون داستان، به هر چیزی که میفته، اونجا یک اتفاق فرازمینی و یک اتفاق رازناک افتاده. یعنی یک جایی ما قلاب اون به چیزی میفته که ما شیفته و مفتون اون راز اون داستان میشیم، یعنی میخوایم اونو کشفش بکنیم. نقطه ای که ما به حرکت در میایم برای اینکه چیزی رو دوست داشته باشیم یا بپذیریم یا مال خود بکنیم یا هر چیز دیگری، به نظر من اون نقطه رازی هستش که در اونجا به وجود میاد. ببین تو باز فولکلور اقوام ترک زبان، رازناکی یکی از خصایص جدایی ناپذیر هست،
خصلت‌های زیستیشون هست،
اصلا زیستیه دیگه. یعنی به دلیل چی؟ به دلیل اینکه اینها هیچ وقت با چیز به اصطلاح با بی‌پروایی منویات و مطالب درون خودشون افشا نمی‌کنن.
دردان درونگران.
آره خیلی درونگران. و بعدم که بحث هم غیرت و غربت رو هم که در اینجا پیش کشیدم، این هم که اصلا جز میاد تبدیل به یک چیز میشه دیگه، تبدیل به یک باز خصیصه فرهنگی میشه و میشه در جان اینها. خب تو تحلیل درست باید شما اینجوری نگاه بکنید دیگه. بنابراین اصلا این فیلم یک رازناکی شگفت‌انگیز و زیبایی رو با خودش میاره، اونجایی که قلاب من شما افتاده بهش به خاطر اینه که ما هم دوست داریم راز اینها رو کشف کنیم. و اصلا خود اینها میبینی، خود آتابای با خود چیک رازی داره، میگه من دختر به هم دانشکده رو دوست داشتم، بهترین دختره، زیباترین دختره اون دانشکده بود و من هم بهترین بودم، ولی سه بر هیچ عقب بودم، چون یه عزت نفسی رو که با داشته باشه برای رسیدن به اون وصال اون رو نداشته،
خودش نمیدیده،
نمیدیده. بنابراین یک راز اینجا به وجود بیاد با خودش و جهان خودش. یک رازی بین خواهر آتابای و یحیی وجود داره که اون هم چرا اینا به هم نرسیدن. اونجا یک در واقع گرهی از این داستان باز میشه، میگه که اون با وجود که مزدوج شده بود، ولی کم به محض اینکه شنید که منم هم مزدوج بشم، گفتش که چی؟ خودش من خودم با خاطر تو میسوزم،
تو این کارو کنی من میسوزم
خودم میسوزم. بنابراین شما با یک جهان رازواره آدم ها طرف هستی، یعنی آدم ها با جهان خودشون، با درون خودشون و بیرون مدام در حال مکاشفه و گفتگو هستن. میگم بنای این فیلم بر روی مونولوگه، این گفتگوی خودم با خودم. خب پس همه اینا هم دارن، یعنی شما عین این ماجرای آتابای رو توی یحیی هم میبینی، حتی در زنها هم میبینی، این همون دختری که میاد اونجا و تقاضا میکنه که آقا بیا منو بگیر، من عیبی ندارم، اون دختر شیرازی عیب داره، سرطان داره، بیا منو بگیر. یعنی تمام آدمای اون منطقه با خودشون این رازناکی و این واگویه ها و نگفته ها رو با خودشون حمل میکنن، بخش مهمی از این منویات رو انتشار نمیدن، افشا نمیکنن. بنابراین وقتی که یک رازی از این دایره بیرون میفته و افشا میشه، تحمل شخصیت تاق میشه، درجه یه میرسه که میگه من به فروپاشی نمیتونه تحمل بکنه. بنابراین افشای هر کدوم از این رازها ممکنه که سنگ رو سنگ بنا نکنه. با یه ملت صبوری طرف هستی، با یه مردم صبوری طرف هستی که در کنار زندگی های جاری و عادی خودشون که میکنن، هزار داستان ناگفته با خودشون میارن و عشق اونها رو به نقطه عزیمتشون، نقطه حرکتشون عشق هست. حالا عشق هایی که غالبا هم به نتیجه نرسیدن، چون عشقی که به نتیجه برسه، به وصال برسه، خیلی گفتن نداره. من باز تو اون نوشته اشاره کرده بودم، شما وقتی فیلم آخرین وسوسه مسیح رو میبینی، خب چی میگه؟ میگه آقا، خلاصه من میگم، میگه اگر مسیح مصلوب نمیشد، خب یه کسی مثل همه ماها میشد، ازدواج میکرد و صاحب اولاد میشد. داره تو اونجا با خیال بلند تصویر میکنه این داستان. خب میگه که اگه این میرفت، اگه زندگی عادی میشد، میرفت مثل همه ماها، مثلا یه زندگی عادی رو تجربه میکرد. بنابراین چنین شمایلی که تمام هستی رو کاور بکنه، انسان هزاره سوم همچنان با احترام بهش نگاه بکنه، شاید اصلا به وجود نمی آمد. بنابراین آتابای اونجای ارزش پیدا میکنه که راجع به این هجرانی داره صحبت میکنه، راجع به این نرسیدن ها،
راجع به دوری،
راجع به این راز هستی. این هستی جز عذاب و جز صبوری و جز عسر و حرج و جز دست تنگی چیزی دیگه ای نداره، با تمام زیباییش، زیبایی بصریش در مقابل زیبایی در مقابل مثلا اون مونولوگ ها قرار میگیره. در مونولوگ ها همش با حسرت داره مادر رو بیاد میاره و اون خواب رو بیاد میاره و داره با خودش گفتگو میکنه و با خودش داره مسائلش حل میکنه. بنابراین به نظر میرسه که آتابای نسبت به اونها، طبق حرف اول شما من دارم میگم، نسبت به اونها یا تحکمی داره، یه عتابی داره، یه فلانی داره، ولی میبینی که نه، آتابای در درون خیلی رحیمه، خیلی مهربانه. و چقدر خوبم که اون شکل نماد پردازی و اینها تا اونجا که میشده از فیلم کم شده. مثلا اون داستان کتانی که برای پدر میاره، ما یه جا میبینیم که توی این فیلم نسخه اکران من ندیدم باشه، فکر کنم برداشته،
باباش کتونی نمیپوشه،
باباش کتونی رو نمیپوشه تا یه روزی که بالاخره میپوشه. توی اینجا، توی این نسخه اخیر نیست، اون نسخه جشنواره بود که میاد میبینه که جلوی در خونه کتونی، باباش پوشیده کتونی دم در، بنابراین یعنی که آشتی کرده.
چه تمرکز فرهنگی و ارتباط پدر و پسر رو ایران
شگفت انگیزه. و بعد دیدی که این رو برداشته توی نسخه جدید دیگه نیازی نیستش که شما یه همچین چیزی کنی. اینا وقتی میرن تو اون قبرستان، تو اون جایی که پناه این هاست، تو اون جایی که گفتگوهای اصلی، تنهایی ها و اسرت و همه اینها اینجا شکل داره میگیره، اونجا که پدر پناه میبره به اون مادر، به ما، به زنش که مرده بالا سر قبر اونه دیگه، بعد میگه که
دارم بالا سر خواهرشه،
نمیدونم حالا بالا سر اون قبر است، آره میگه که برم سیگار بکشم، میگه که بلند میشه میگه سیگار بهمن میکشی،
بهمن چکی
رنم، آره بعد بلند میشم با هم سیگار میکشم. خب یه وقتی شما یک همچین درام رو، وقتی میتونی یک همچین چیز، آره یک همچین پلان زیبایی رو بیاری و داستان آشتی کردن درونی اینها رو،
نجوا اینه میگه دوستشم بغلش کنم،
دوستشم بغلش،
و این سیگار انگار این دود ترهم تنیدگی دود سیگار. خب این نگاه تغزلی و شاعرانه واقعا به نظرم قابل ستایشه.
آره یعنی شما زرافت
در یک قاب به سمت ما حرکت میکنن و سیگار میکشن و آدم احساس میکنه که چقدر خوب. آخه من میگم ارتباط فرزند با پدرش در تمام کشورهای دنیا مؤلفه های متفاوتی داره، حداقل تو این اقلیم یا اون افرادی که قرابت با این نوع نگاه دارن، ترکمنها، ترکا، زنجان، هر جایی که حالا داریم در فش صحبت میکنیم، همیشه این رازناکی و این شخصیت درونگرا و این متانت و نجابت منجر به این شده که یک حائلی بین لطافت و عطوفت پدر فرزندی باشه. بعد این حائل همیشه تو جرم ده برابره، یعنی فرد تصمیم میگیره جلوی پدر سیگار نکشه و و و هزار تا کار دیگه. حالا اینجا در یک مناسک ربانی، در یک مراسمی که از جنس همون رازناکی این منطقه است، با هم دیگه سیگار میکشن، سیگار بهمن وینستون، یک سیگار قدیمی جدید، حالا کاری به اون نمادپردازیش ندارم. بعد این فندکی که برای هم میزنن و این عنایتی که به هم میکنن و این نجوا، یعنی من اجازه میخوام به جای مونولوگ بگیم نجوا، این نجوایی که هست تو فیلم، حداقل من خیلی فیلم رو دوست.
آره
ببین ممنون واقعا شروع به این
در اقوام ایرانی، در اقوام همینطور زبان، پسرها نباید در مقابل پدر مادرشون بچهشون رو بغل کنن. اگر صحبم در مقابل مادر بغل کردن، چون مادره دیگه، مادر واقعا واژه بی نهایت و هر چیزی که بگی در همه جا همین قداست خاص، واقعا قداست. بنابراین در مقابل پدر نباید بچه رو بغل بکنن، یعنی اگر شما بچه فرزندی خدا بهتون میده، در مقابل پدر، پدر اگر در ترک هستی نباید بغل. این جزو خصیصه فرهنگیه، بده خوبه هر چیه من نمیتونم،
اصلا واقعا بد بودنش این خصیصه،
این خصیصه است. من وقتی که اونجا میگه که دلم میخواست بغلش بکنم، دلم میخواست بغلش هم بکنم، چون با هم سیگار کشیدن دیگه. خب و چقدر عنصری مثل سیگار در اونجا، معرفت جاری در اون چیز رو، یه سیگار کشیدن ساده، معرفت جاری در اون لحظه درخشانیه، یه پسری برای باباش فندک میزنه، اونجا مرزها، اونجا کیلومترها از مرزهای قهر و دوری و اینا تمام محو میشه،
به کاتارسیس درونی میرسن.
خب میگه که مخواستم دلم مخواست بغلشم بکنم، یعنی دلش مخواست. این خودداری زیبایی که در این فرهنگ هست رو شما داری اینجوری به نمایش میذاری.
اجازه بدیم متمم اضافه کنم به صحبتتون. بعد میگه که من رفتم از آیدینم عذرخواهی کردم، کاش دستم میشکست، یه مکسی باور میکنه، میگه الله اعلم از این، میگه خدا نکنه. یعنی در این لایه های زیرین بازی فلاشبک بذارم به اونجایی که آیدین میاد میگه ول کن دیگه، حالا ناراحت نباشین، میگفت نه بابا من ناراحت نیستم که، من با دیوونه ها زیاد زندگی کردم بلدم. دقیقا سه ثانیه بعد میره به آتابای میگه تو هم نه بابا من ناراحت نیستم با دیوون. این که خانش تنازانه از همم دارن، یک تنازی محترم که احترام میگردن، واقعا
من دیالوگ ها فوندانسیون فرمی برای فیلم به وجود میارن. همین صحنه که گفتی که اون راجبه این میگه که پدره راجبه طایفه اونا میگه که اینا دیوونه هم و به قول شما بلافاصله روی در واقع این چارچوب و داربستی که روی شخصیت و روی تبار اونها میذاره بلافاصله یه چارچوب و داربست دیگه روی اون آتابای میذاره که اینا هم دیوونه هم. یعنی در واقع یه فرم قرینه یه چیز به وجود میاره یا اصلا همین
نه ما میفهمیم این جمله حقیقی نیست، این یک گلگیه، یک وصل این هم یه
در این حاله که مطایبه و تنزی رو داره جاری میکنه، در این حال داره چیکار میکنه؟ داره به اصطلاح نقش پیوند دهنده و فرمال هم داره بازی میکنه. مثل هم میگم دیگه 21 31 41 اول در و که در آخر هم تکرار میشه و خیلی از همین در واقع اصلا همین فرم مونولوگ گفتن و این رو در واقع از واقعیت جاری سوقش دادن به سمت یک منطقه در واقع مهالود، نه خیلی شفاف.
بله بله، این اصلا کلن فضای فیلم یک مثل همون فضای میزانسن ها و دکوپاش و خود لحن تونالیته لحن کلی فیلم از یک نهندودی، از یک خیالندودی واقعا ناشی میشه.
چی مدی اصلا بی زمان برازان چی مدی
لازم دور حاضرم
تمام این مدت فکر میکردم چی جوری باید بگم.
من احساس میکنم این دوستی خانم نیکی کریمی با آقای جیلان، احساس میکنم این دوستی وجود داره، حداقل جز خاطراتی که از خاطرات مشترکشون خوندم، مثل قضیه که در چخوف صحبت میکردم و قرابت فرهنگیشون به نوعی آتابایی رو از جنس سینمایی کرده که خودمون مولدش بودیم ولی پرورش عظیمش در ترکیه بود به دست آقای نوری بیگلی جیلان و احساس میکنم یک قرابت بسیار نزدیک بین اینا هست. من انقدر ناپخته نیستم که به خاطر دوتا لانگ شات بگم این قرابت وجود داره، ولی میخوام یه سری شاهد مثال های عرض کنم و اینو به بوته آزمایش بذارم ببینم شما هم موافق هستین یا نظر دیگه ای داریم. یا کنید ما یک آتابایی داریم، یک شخصیتی به نام آیدین که دوتاشون از تحقیر شدگی رنج میبرن. تحقیر شدگی نه از واژه بدش، از یک حس طرد شدگی، و هر دو به سمت اون روستا از اون زادبوم بازگشتن، یک رجعتی داشتن، دست به بازسازی اون فرهنگ و اون اقلیم زدن، دست به بازسازی اون فرهنگ و اقلیم زدن و اون خونه هایی که از ارث و از خاندان گذشتشون بهشون رسیده رو بازسازی کردن و از اون ارتزاق میکنن، چه خواب زمستانی چه آتابایی، و دچار همون اتوریتهی شدن که این اتوریته از همون طرد شدگی میاد، یعنی یک پرستیژ اجتماعی که نه از باب دیکتاتوری و منم منم، نه از باب اینکه دلشون نمیخواد به دالان تنهاییشون کسی وارد شه یا هشدار که تنهایی ما را نخراشی. تو همون مسیرم آیدین دچار کشف و شهود عاشقانه میشه و طرد میشه، تو همین مسیرم آتابای طرد میشه، یا ارتباط فرزند با پدر که در درخت گلابی وحشی شاهد یکی از شاهکارترین فیلم ها در بازسازی فرمال نحوه ارتباط پدر و پسر هستیم و پسر در آخرین لحظه میفهمه که پدر آن چیزی که قرائتی که جامعه از پدرش داره قرائت درست نیست و چقدر قهرمانه، و قهرمان تعبیر دیگه ای پیدا میکنه که پسر پناه میاره به پدر و از عصیان‌هایی که کرده فلواقع در چاه داره توبه میکنه، و قرابت این با ارتباط آتابایی با پدرش. یا در فیلم مثلا
روزی روزگاری در آناتولی که این دوستان با هم یک گناه دست جمعی رو انجام دادن و این عذاب وجدان یا این حس گناهی که بر دوش اینا سنگینی میکنه و زندگی رو برای اینا دچار ملال کرده، دچار اندوه بی نهایت کرده، قرابتش با لحظه ای که یحیی از این حس گناه و از این بار سنگینی که به دوش میکشه از مرگ معشوقش، این قرابت های فرهنگی رو من دارم از جیلان مثال میذارم و نوع رئالیسمی که بر فیلم حاکمه. یا کنین از قصه گویی استاد کیارستمی ما شروع کردیم، از زیر درختان زیتون شروع کردیم و طعم گیلاس شروع کردیم، رئالیسمی که از همین فرهنگ برخاست و از نوع مکانیسم فرهنگی ما، تودار بودن، عدم عصیانگر بودن، مهرورزی، عطوفت، حتی در واژه ها هم مثلا دخت شیرازی اگر آن ترک شیرازی به دست دارد تغزلی نگاه کردن، این رفت در فرهنگ ترکیه با مکانیسم فکری جیلان که تحت تاثیر چخوف، تحت تاثیر تارکوفسکی، آنجلوپولوچ، کیشلوفسکی، اوزو بود، پرورش پیدا کرد. حالا این انگار یک رئالیسم میشه که کاملا شرقیه، کاملا از مکانیسم فرهنگی ما ناشی میشه. ما فیلمی مواجه نیستیم که جیمز کامرون ساخته، فیلمی مواجه نیستیم که اسپیلبرگ ساخته، نه اینکه آنها بد باشن، آنها از مکانیسم فرهنگیشون میاد. یعنی کاملا مشخصه تایتانیک از مکانیسم فرهنگی امریکاییه. ما به نظرم نداشتیم و داریم اینو پیدا میکنیم. یعنی ما میتونیم 10 سال دیگه بگیم که این رد پای فیلمسازهای مکانیسم ساختار فرهنگی ماست. این میتونه یک حرف کاملا غیر منطقی باشه، ولی این چیزیه که به زعم یا به نظر من رسیده. نظر شما چیست؟
بذار باز یه مراجعه بکنم به همین حرف آقایان در تلویزیون که نشسته بودم و میگفتن که خانم کریمی چه روشن فکری فیلم ساخته و چرا از آقای کیارستمی تبعیت نکرده. همین دوستان نادوست زمانی که حضرت استاد کیارستمی زنده بودن، خب انواع عتاب‌ها و خطاب‌ها رو افتراها رو به استاد منتسب کردن، الان طرفدار آقای کیارستمی شدن. این که دیگه از هر من از شمس هست، انقدر آثار ازشون به جای مانده که
روشن
دیگه، آره دیگه برای هیچ چیزی برش نیست. و اینکه توصیه میکردن که به خانم کریمی به سمت استادت برو، برای من خیلی جذاب بود که همینجوری نشستن مثلا برای خودشون همه چیز رو مثل خودشون کودکانه و ساده انگارانه گرفتن. اتفاقا خانم کریمی مدل فیلم کیارستمی ساخته بود دیگه. فیلم یک شب اولین فیلمشون در واقع تو همون چیز بود. حتی تب آزمایی های بعدی هم من فکر میکنم که این تلو تلو خوردن خانم کریمی توی فضای در فیلم سازی ما برای اینکه در واقع خودش رو پیدا بکنه، اون جای خودش رو پیدا بکنه، اتفاق میفته. به قول مرحوم گله، من یه بار ازش پرسیدم که خب شما چرا فیلم شب فرشتگان رو ساختی؟ من خیلی جواب هوشمندانه و هنرمندانه داد. گفت اگر گفت این فیلم ها حلقه های تجربه هستن، اگر شب فرشتگان ساخته نمیشد، مهرگیا و زیر پوست شب و کندوی هم ساخته نمیشد. اینا حلقه های تجربه هستن و در طی اونها آدم گپ های خودش رو پیدا میکنه. حالا برگردم سر خانم نیک کریمی. قشنگ ترین اتفاقی که در مورد فیلم آتابای افتاده این هستش که شبیه هیچ فیلمی نیست، شبیه کیارستمی نیست و به نظر من یک جایی از کیارستمی هم پیشرفته تره. من هرچی هم اتوان سعی کردم که قرابتی پیدا بکنم، یه جای چفتی با این داستان پیدا بکنم، جز این که شما به هر حال در سینمایی که همه چیزش در کلوز آپ و میدیوم شات میگذره، شما رفتی و اپروچ بصری فیلم رو عوض کردی و همه چیز رو در لانگ شات، اکستریم لانگ شات داری میگیری و معنی پیدا میکنه. کلوز آپ اون آدمه که داره مونولوگ میگه معنی پیدا میکنه، چون فیلم داره در لانگشات داره میگذره، همش داره اون روستا رو در لانگشات نشون میده، همه لوکیشن های فیلم لوکیشن های تنهایی و گفتار با جهان هست، گفتار با خدا هست، گفتار با کسانی هستش که ما نمیبینیم، رازنایکیش از همین جاها داره میاد. اگر اینجاها شباهت هایی با فیلم های چیلان پیدا کرده باشه نمیدونم، ولی به هر حال ما میگم که آن چیزی که به نظر من ما رو نگه میداره پای فیلم، اعتقاد ما رو راسخ میکنه برای فیلم، اون هستش که فیلم خودپسنده است، خودش به وجود آمده دیگه. من اصلا توی یک یادداشت دیگه هم گفتم به نظر من اصلا انقلاب سینمایی اتفاق افتاده در خطه تبریز و آذربایجان، بعد از ساخته شدن فیلم اف و بعدم فیلم پوست که اینا به فاصله خیلی کوتاه اتفاق افتاد، و بعدم که در واقع همین آتابای که اینقدر فیلم های خوب پشت سر هم داره ساخته میشه در اون اقلیم، به نظر من یک اتفاق خوبی در شرف وقوعه. به نظر میرسه که اگر امتداد پیدا بکنه میتونه ذائقه فرهنگی مردم ایران رو هم عوض بکنه، یه جایی ارزش های خاص خودش رو پیدا میکنه. بنابراین به نظر من فیلم خودبسنده است. آقای کیارستمی، سینمای آقای کیارستمی، کسی متوجه باشه متوجه میشه که اون با حذف تمام، یعنی رفته با حذف عناصر متمایز کننده یا اختلال آمیز در جریان فیلمسازی به فیلمسازی شخصی خودش رسیده. یه فیلمسازی اصلا اهمیتش در اینه که اون تونسته در واقع هر چقدر که تو فیلمسازی جلو رفته جهانش رو خودبسنده تر بکنه، هر چقدر خودبسنده تر شده متفاوت تر، و در سینمایی که داره هی شاخهای جدید اضافه میکنه، کیارستمی درست خلاف مسیر میرفت، شاخها رو کم میکرد. ولی به نظر من خانم کریمی در این نوزایی خودش در فیلم آتابای نگاه خودش رو داره، ولی من جهان چیلان رو با جهان این فیلم خانم کریمی خیلی متفاوت میبینم.
من نگاه هم اینه که مثل موجنو که یه سری آدم متفاوت ساختن بعد یک جریان شد، به زودی این اتفاق میفته، چون خیلی آدم از این رئالیسم پیروی میکنه. خیلی
ببین فیلم میتونه ذائقه تماشاگرش رو عوض بکنه،
به همین بعض بگیرم هم که واقعا آتابای خودبسنده است، اصلا ربطی هم به اونا از نظر جهان، واقعا جهان جیلان خیلی جهان خودبسنده و پیشرفته. جهان خانم نیکریمی رو من پسندیدم فیلم.
آره توی جریان طبیعی سینما این فیلم میتونه با توجه به استقبالی هم که ازش داره میشه میتونه نقش آفرینی بکنه توی تغییر ذائقه مردم، ارتقاء سطح سلیقه عمومی. اینا چیزایی هستش که برای منتقدا اصل هست. بنابراین وقتی شما میرید و از فیلمی اینقدر مشعوف میشی و لذت میبری و شما رو در جریان پرقلیان‌ترین در واقع اتفاقات درون آدم ها میبره و شریکت میکنه و تجربه اونها رو با شما به یک تجربه مشترک تبدیل میکنه و شما رو غنی از سالن سینما به بیرون میفرسته، به نظر من کار خیلی بزرگ و سترگیه. و اگر جریان نقد فیلم نتونه این چیزها رو بیان بکنه و کشف بکنه و تماشاگر و مخاطب رو در این سهم تحلیلی از فیلم ها شریک بکنه، به چه دردی میخوره؟ هیچی. بنابراین ما وقتی به درد میخوریم که بتونیم در واقع این چیزها رو کشف بکنیم، فرق بین فیلم بعد و فیلم خوب رو بدانیم و به اطلاع مخاطبان خودمون برسونیم و جریان خوب رو تقویت بکنیم.
خیلی ممنونم استاد، لذت بردیم. انشالله که دوباره با یک فیلم جدید بحث بسیار جذاب و شنیدنی داشته باشیم. امیدوارم که این بحث همونطور که برای من جذاب بود برای مخاطبمون هم جذاب باشه.